ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. هواپیمای اسرائیلی جنوب نوار غزه را بمباران کردند. یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شرق اوکراین هشدار داد. و وزیر دفاع ایران صحبت از محاکمه فرماندهان بعد از جنگ را بی اخلاقی نامید. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ارتش اسرائیل میگوید در پاسخ راکتی که از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده، جنگنده‌های این کشور در ساعات ابتدایی شنبه بخشی از جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزیر بهداشت غزه گفته که این حمله تلفاتی نداشته است. روز جمعه یک راکت که از نوار غزه شلیک می‌شد به جنوب اسرائیل برخورد کرد که و تلفاتی نداشت. گروه حماس که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این نخستین حمله هوایی اسرائیل به غزه پس از امضای توافقنامه صلح است. روز 26 ماه اوت اسرائیل و حماس با وساطت مصر توافق کردند تا به جنگ 50 روزه خود پایان دهند. نزدیک به 2200 فلسطینی و 73 اسرائیلی در جریان آن درگیری ها کشته شده بودند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه اعلام کرد که وضعیت نزدیک به 1,700,000 کودک که درگیر بحران اوکراین هستند همچنان بحرانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، از مجموع 1,000,000 نفری که در جریان این درگیری ها آواره شدند، دست کم 130,000 تن کودکند و همچنان 10,000 کودک در مناطق جنگ زده باقی ماندند. یونیسف همچنین اعلام کرده است که برای برطرف کردن نیازهای بیش از 600,000 کودک و خانواده های آواره در فصل زمستان، این نهاد مبلغ 32,400,000 دلار کمبود بودجه دارد. حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، افرادی را که درباره محاکمه فرماندهان بعد از جنگ صحبت کرده بودند به بی اخلاقی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهقان در برنامه تلویزیونی شناسنامه که از شبکه سوم صدا و سیما پخش می شد، بدون نام بردن از فردی خاص، گفت کسانی که این حرفها را می زنند به دنبال جنگ و دعواهای سیاسی هستند و با این کار از کسی دفاع نمی کنند. در مهر ماه امسال وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از دیدار آقای رفسنجانی با اسرای جنگ ایران و عراق منتشر کرد که در آن گفته می شد آقای رفسنجانی از یحیی رحیم صفوی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران، به عنوان یکی از فرماندهانی نام برده که در زمان جنگ عراق و ایران چندین بار به خاطر بی‌لیاقتی تا مرز اعدام پیش رفته بود. و پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه برای نخستین بار در 5 سال گذشته 2 شبه نظامی را اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعدام این 2 فرد شبه نظامی ارتباط مستقیمی با کشتار اخیر در پیشاور ندارد، اما به گفته مقام‌های آگاه می‌تواند پاسخ دولت به خشونت‌های اخیر در این کشور تعبیر شود. یکی از اعدام شدگان در حمله سال 2009 به فرماندهی ارتش پاکستان دست داشته و دیگری به سوء قصد به جان پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، متهم است. مشروع خبرهای این ساعت بود از رادیو فردا و در وبسایت ما radiofarda.com خبرهای بیشتر و گزارش‌های ما رو میتونید دنبال کنید. در ادامه مجله جامعه رو میشنویم که کاریست از بنیامین صدر.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به یک سخنرانی جنجال برانگیز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می‌پردازیم. عصر روز سه‌شنبه 18 آذر ماه در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشستی با عنوان پدیدارشناسی فرهنگی یک مرگ برگزار شد. نشستی که به بررسی جامعه شناختی پدیده درگذشته مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ در ایران می‌پرداخت. اینکه چرا هزاران ایرانی در مراسم مرگ مرتضی پاشایی به طور کم سابقه و غیر منتظره‌ای شرکت کردند. در پیوند با این موضوع یوسف عبازری استاد جامعه شناس ایرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت که این رفتار یک رفتار سطحی گرایانه و نوعی ابتذال است، چرا که مردم برای پدیده به تعبیر او کم اهمیت مثل مرگ یک خواننده پاپ اینگونه با شور و حرارت به خیابان می آیند. اما در قبال پدیده های مهم اجتماعی همچون خشکسالی یا فقر یا برخی موضوعات مهم سیاسی واکنش چندانی نشان نمی دهند. بشنوید گوشه ای از سخنرانی آقای عبازری رو در نشست پدیدارشناسی فرهنگی یک مرگ.
این آقایی که اینجا عکسش زدن یک خواننده پاپ، این آقا یکی از معتزل‌ترین افرادی بود که این موسیقی پاپ رو میخوند. من دادم فرمت موسیقی این آدم به این موسیقیدان تحلیل کرده، معتزل محض. و برای من خیلی جالبه یه ملتی یه میلیون نفر میفتن به این ابتذال و یه نفر توی فیسبوک از یه حرفا میمیسی که من تا ابد میسوزم، چرا مردم ایران به این افلاس افتادن؟
اما آنگونه که آقای عبازری میگوید، آیا جامعه به ویژه جوانان دچار نوعی سطحی نگری شدند و این سطحی نگری در نوع موسیقی و ستارگان هنری مورد علاقه اونها دیده میشه؟ حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا که مهمان این هفته ماست در این باره توضیح میده.
مادامی که پای سلیقه و پسند و ذائقه هنری مطرح باشه، ما معیار همگانی و بی‌طرف نداریم برای داوری در مورد اینکه اساساً چه چیزی مبتذل و سطحی و چه چیزی متعالی و غیر سطحی. برای اینکه خیلی روشن باشه، شما این رو مثلا با دماسنج مقایسه کنید. دماسنج یک معیار همگانی است برای سنجش دمای هوا. صرف نظر احساس شخصی من نسبت به گرما و سرما وجود داره که برای همگان یکسان عمل میکنه. ما چنین معیار همگانی بی‌طرفی که ما بگه چه چیزی مبتذل چه چیزی متعالیه، چنین معیار همگانی نداریم. ما میتونیم بگیم مثلا موسیقی پاپ رو مردم گرایش بیشتری بهش پیدا کردن، ولی اتصاف صفت مبتذل پیش پا افتاده در واقع الساخ کردن سلیقه و پسند شخصی من هست. ممکن من این رو از موضع یک جامعه شناس بگم، ولی حقیقتش اینه که در کشورهای دیگر هم این وضعیت وجود داره. اینجا هم بالاخره لیدی گاگا و جاستین بیبر طرفداران بیشتری دارن از باخ و بتهوون و شوپن و امثال اینها.
جامعه ایرانی به ویژه جوانان در سالهای اخیر اقبال بسیاری به موسیقی پاپ نشون دادند و این اقبال در قیاس با گرایش به دیگر سبک‌های موسیقی پررنگ‌تر بوده. پرسش اینجاست که آیا این گرایش به هنر عامه پسند نشانه نوعی سطحی نگری فرهنگی یا هنری است؟ هلن، یکی از طرفداران موسیقی پاپ از تهران، در این باره نظر متفاوتی داره.
ما وقتی در مورد مردممون صحبت می‌کنیم، با چه متر و معیاری صحبت می‌کنیم و اینکه میگیم اینها سطحی شدن، بی‌تفاوت شدن، چطور نسبت به کی، نسبت به کی؟ آیا نسبت به گذشته؟ آیا داریم مقایسه میکنیم نسبت به 10 سال قبل، 20 سال قبل یا دوران قبل از انقلاب؟ ولی با همه این اوصاف من در نهایت میگم که نه، اینطور نیست. جوانای ما حتی با توجه به مشکلاتی که الان خودشون دارن، جوانهایی هستن که همچنان واکنش نشون میدن نسبت به مسائل، نشون دادن که کار گروهی رو دوست دارن، اجتماع درست کردن رو بلد هستن. ولی اینها باید به گونه رهبری بشه. ما چه انتظاری داریم که مثلا خشکسالی، جوانای ما در مورد خشکسالی چه کار میتونن بکنن؟ جوانهای ما همون هایی هستن که سال 88 در یک جنبش اعتراضی سیاسی شرکت کردن، هزینه دادن. همه آدم ها میتونن سلایق مختلف داشته باشن در مورد حالا نوع موسیقی یا هر چی، و این هیچ ربطی به میزان مشارکت اونها در فعالیت های اجتماعی نداره. هستن کسانی هم که موسیقی فاخر گوش میکنن، ولی این الزامی به وجود نمیاره که اونها آدم های فعالی باشن، در جامعه حساسیت بیشتری داشته باشن نسبت به بقیه.
اما جدای از علاقه جوانهای ایرانی به موسیقی پاپ و چگونگی تربیت گوش موسیقیایی اونها، این موضوع مطرحه که کارشناسان این عرصه هم آیا تفاوتی در سنجش آثار شنیداری قائل هستند؟ بشنوید نظر شهاب پاپ طلوعی، نوازنده و موزیسین ایرانی ساکن پراگ رو در این باره.
پاپ نازل اگه بخواد خیلی رایج بشه اون مشکل هست. فرهنگ و همینطور اطلاعات زمانی که مردم داده نشه، موسیقی خودش علم هستش، مثل ریاضی میمونه. زمانی که مردم داده نشه و از مردم دریغ بشه، سالیان سال دریغ بشه، خب این افت کیفیتی پیش میاد. مسئله سر اینه که فرهنگ چیزی هستش که بعد مردم داده بشه از دبستان، از بچگی، حتی از سنهای حتی کوچیکترشون. به نظر من موزیکای غنی تر هم به مردم داده بشه، بالاخره خب قشر زیادی از مردم به اینها حداقل آشنا بشن. تا کسانی هم که دارن موسیقی پاپ رو مینویسن و آهنگسازی میکنن، باید واقعا علم خیلی بالایی از سبکای دیگه هم داشته باشن که بتونن همون موزیک پاپی هم که مینویسن پربارترش بکنن. به جای حالا چهار تا دوست دارم و دوستم داری که واقعا داره سالیان سال فقط تکرار میشه. متاسفانه این فرهنگ موسیقی مردم داده نشده سالهای سال.
صحبت های جنجالی یوسف عبازری واکنش های مختلف و گوناگونی رو در شبکه های اجتماعی در پی داشت. برخی منتقدان او صحبت های آقای عبازری را نوعی تعیین تکلیف برای سلیقه عمومی دونستند و اون رو نکوهش کردند و موافقان آقای عبازری هم گرایش به هنر عامه پسند و بی‌تفاوتی رو نشانه ابتذال روزافزون دانستند و به این ترتیب همراهی خودشون رو با آقای عبازری نشون دادند. اما تغییر رحمانی، کنشگر سیاسی مقیم فرانسه، در این باره معتقده که روشنفکر وجدان جامعه خواب زده است، اما باید به تمام واقعیت‌های پیرامونی جامعه هدف خودش توجه داشته باشه.
روشنفکر وجدان معظم جامعه است وقتی جامعه به خودش میره. به نظر من آقای عبازری در بحث خودش به سطحی شدن و پایین بودن این سطح موسیقی میپردازه، ولی لایه‌های دیگه از بحث رو با عصبانیت مطرح میکنه که اون توجه نکرده. عبازری باید لایه‌های بخشی از جامعه رو خطاب قرار میداد، مطابق به نظر من نه با این زبان. ولی بحث این است که شما به مسئله متأثر میشی که دم دست رخ میده یا رسانه‌ها اونو میارن جلوی دستت. مشکل ما فقط معذب کردن روشنفکران نیست. شما در جوامع غربی در همین فرانسه الان شما روشنفکری مثل سارت نداری، ولی نهادهای مدنی به اصطلاح از دموکراسی حمایت میکنن و بخشی از آگاهی منتقل میکنن. مشکل ما این است که اون نهادها وجود ندارن، اون رسانه‌های مستقل وجود ندارن. مردم ما این خطر هستش که به اصطلاح معروف کرخ بشن نسبت به فساد و درد هم نوع خودشان و بی تفاوت بشن، ولی به نظر من هنوز رخ نداده. ما باید تمهیدی هم بر این بیندیشیم. مقام اول تذکر دادن و به اصطلاح برانگیختن و معذب کردن جامعه است، البته با ادبیات مناسب که به تندی خط نشه، که این یه مشکل جامعه ما که وقتی میخوام مردم رو معذب کنیم زبان تندی به کار میبریم. شاید این سنت انبیای بنی اسرائیل هم هست.
آقای عبازری در ابتدای نشست پدیدارشناسی فرهنگی مرگ که برای بررسی چگونگی ابراز احساسات مردم به مرگ مرتضی پاشایی برگزار شد، از بی‌توجهی عموم مردم به یک مستند درباره محرومیت استان سیستان و بلوچستان ایران گلایه کرد و در ادامه برخی رفتارها و گرایش‌های مردم رو نشانه سیاست زدایی در جامعه دونست.
وقتی قراره که سیاست زدایی انجام بشه، لاجرم چنین وقایع پیش میاد. متمثل میشه به خوانندگان پاپ برای اینکه جای سیاست واقعی رو بگیره. متمثل میشه به یه کاراته باز و میرم کشتیگی رو که مقامشون در جای دیگه محترم، برام میشن در صندلی نمیدونم فلان جا تکیه بزنه برای مردم تهران، شهر تهران چیز کنن. و دولت حاکمیت هر کی هست نه تنها با این مسئله مشکلی نداره، تشویق میکنه، استفاده میکنه، توی ستادهای تبلیغاتیشون میاره. حاصل همین میشه که در مرگ یه خواننده‌ای که فالش میخونه در پایین ترین سطح موسیقی جهان قرار داره، موقعی که میمیره به عنوان یه قهرمان ازش استقبال میکنن.
اما آیا این سیاست زدایی به تعبیر آقای عبازری در حرکتی حساب شده و از بالا به پایین هدایت می شود و مردم هم خواسته و ناخواسته با آن همراهند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
اگر سیاست زدایی رو به معنی جلوگیری از دخالت مردم بدونیم در فرآیندهای مربوط به تصمیم گیری و سیاست گذاری های عمومی که معنای عام سیاسته، به این مفهوم اساس جمهوری اسلامی چه در بُعد ایدئولوژیکش، چه در بُعد قانونیش، چه در بُعد عملیش، در هر سه بُعد مبتنی است بر سیاست زدایی، یعنی جلوگیری از حضور مردم در تصمیم گیری های و سیاست گذاری های عمومی. چون بنا به ایدئولوژی مردم صغیرند و نیاز به ولی یا قیم دارن، بنابراین توحید ولایت فقیه برای توضیح همین موضوع آمده، همینطور در قانون هم آمده. یعنی بخش عمده از نهادهای غیر انتخابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی است بر همین فرض و ایده. اما اگر سیاست‌گذاری به مفهوم جدا کردن اون از موضوعات سیاسی روز بگیریم، اتفاقا برعکس، جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده که مردم رو سیاسی کنه، همه حوزه‌ها رو سیاسی کنه، از خوردن و پوشیدن و نوشیدن گرفته تا سفر و حضر و دم و عروسی و طلاق و تفریح و بازی، همه اینا رو سعی کرده سیاسی کنه و بهش بود سیاسی بده. اما سیاسی در جهتی که خودش مایل هست و بسیج به سمت هدف‌های سیاسی که خودش وجود داره. نسبت به همین دلیلی که اون فیلمو در تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میده، برای اینکه بگه شما به چیزای دیگه توجه نکنید، بیاد به مثلا فقر مثلا توجه کنید، به فساد مثلا توجه نکنید، به نبود آزادی ها توجه نکنید، به فقر توجه کنید. اما نمیگه که خب عامل این فقر چی بوده و کی بوده و در غیاب شما در سیاست گذاری ها عمومی فقر اتفاق افتاده.
از اینکه همچون همیشه با من همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.